الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا موضوع توفیق بود که در محرم و یه بخشش در ماه صفر گفتگو شده بود. این موضوع میتونه مربوط به اونها باشه و تکمله‌ای برای بعضی از اون موضوعات، و اگر کسی در جریان اونها نیست خود این موضوع یه موضوع مستقل و یه عنوان مستقلیه که انشاءالله توفیق داشته باشیم خدمتون تقدیم بکنیم. در موضوعات گذشته ما یه اشاره‌ای داشتیم به نگاه کلی به اینکه شبهه چگونه در واقع به ما وارد میشه، ما رو درگیر میکنه و تو چه ساحتهایی هست و به طور کلی چه برخوردی میشه با شبهه داشت. و باز بحث دیگری بود این که این شبهه پذیری در ما عاملش چیه، سببش چیه، که اونم اشاره شد. خب این در واقع ارجاع به اون بحث. یه موضوعی هم دهه اول توفیق بود که گفتگو شد روش، البته بیش از ده شب بود. موضوع آیه مودت بود، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. موضوعی که ما امشب داریم به نوعی تقاطع این دو موضوع با همه. این برای اون کسانی که شاید بحث رو دنبال کردن از قبل و بحث رو میدانن که چیست، ولی خود موضوع در واقع به گونه ایست که مستقلن در واقع قابل پیگیریه. خیلی متشکرم، دست شما درد. بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بفرمایید چند تا روایت بخونم خدمتتون که وارد بحث بشیم و انشالله بحث رو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه تطهیر رو همه ما بلدیم الحمدلله و حفظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این است و جزی نیست که خدای متعال اراده فرمودن. البته ما معمولا ترجمه میکنیم، توی ذهنمون اینطوری ترجمه میکنیم که خدا اراده کرده است، اما آیه یریدوه، یعنی همین الان هم خدا داره این کار رو انجام میده. خدا علت دوام این کار رو انجام میده. مزارع بودن این فعل خودش یه نکته کاربردی بسیار مهم داره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خدای متعال این گونه اراده میفرمایند که از شما اهل بیت، از شما رجس را ببرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و شما رو پاک میگرداند. همین الان که ما چون هست یریدو این پاک بگرداند، پاک گردانیدنی، یعنی تاکید در اون پاک کردن، که آیه به لحاظ تاکید نشون میده که هیچ نقطه در واقع رجسی در اهل بیت علیهم السلام پیدا نمیشه، چون یه بار فرمود که اذهاب رجسه، این اذهاب رجس به اراده خداست که اراده خدا دیگه توش سستی وجود نداره. بعد ویا تحرکون بعدش آمده، بعد تطهیرا بعدش آمده که دیگه به نظر میاد دیگه هیچ رقم نمیشه به هیچ بهانه‌ای، به هیچ بهانه‌ای، به هیچ بهانه‌ای رجسی رو به اهل بیت نسبت داد. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که در داستان هجوم بر خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و داستان فدک و اون قضایا، وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به خلیفه دوم گفتن که تو میدانی این آیه در مورد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نازل شده، گفتش بله. گفت اگر مسلمون ها بیان علیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شهادتی بدن، یه چیزی بگن که باید مثلا عقوبتی بشود، به نظر تو باید شهادت مسلمان رو پذیرفت و عقوبت کرد حضرت صدیقه رو سلام الله علیها؟ دومی گفت بله. حضرت محکم بهش گفتن، گفتن در این صورت تو کافر شدی. یعنی به یه حکم صریح قرآن که درش هیچ شکی نیست قشنگ داره زیر پات میذاری، آیه داره می خطایی وجود نداره اینجا. اون داستانی هم که داستان زره و یهودی و که میاد بعد میرن پیش قاضی مسلمین و قاضی از حضرت مثلا دلیلی میخواد یا هر چی، بعد حضرت میگن من دلیلی ندارم، بعد قاضی حکم کنه که زره مال یهودیه، بعد یهودی از این حکم قاضی که در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام رو و یه یهودی که مدعی زره مال اوس رو در یک سطح نشانده است و با هر دو یک سطح برخورد میکنه، این یهودی از این کار به شگفت میاد و از این قاضی حکومت اسلامی خلاصه متنبه میشه و ایمان میاره. این یه قسمتش دروغه. شما وقتی سند این داستان رو ببینید، داستان اینه که یهودیه به امیرالمؤمنین علیه السلام میگه من میدانستم زره مال شماست. بعدم تازه حضرت زره که بهش میده چی، تازه یه اسبم بهش میده. از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان میاره و امیرالمؤمنین علیه السلام توی محکمه با قاضی میگه، میگه قاضی تو وظیفت اینه که از همه شاهد و بیانه بخوای، الا اون کسی که مثل آقای تطهیره، تو بی خود میکنی از امامت شاهد میخوای، تو بی خود میکنی از امامت بیانه میخوای. تو ذهن ما با این داستان خراب میشه، فکر میکنیم اگه مثلا امام زمان علیه السلام در بین ما زندگی کنن یه اختلافی پیش بیاد، اون کسی که با حضرت اختلاف داره با حضرت باید برن پیش قاضی. این که غلطه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. ایداد بیداد، اصلا ملاک ایمان اینه که نزاع شد بریم پیش رسول خدا، بریم پیش اهل بیت. بعدم اگر که حکمی دادن حرجی در وجودتون نباشه، ثم لا یجد حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. اونطور نیست داستان میسازن تو تاریخ. و تحریف هم همیشه قاعدش اینه، یه جای سند رو یه ریزه جابجا میکنن، یه جای داستانی که کم عوض میکنن، اصلش آدم میگرده میبینه هست. اختلاف نقل تو این داستان هست، انشالله مراجعه میکنید خواستین. ولی به هر تقدیر این به این خاطره که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر به مردم گفتن، گفتن امیرالمؤمنین علیه السلام صدیق است و حضرت صدیقه طاهر صدیقه است. او دین قیم است، این دین قیمه است. همش آیه است دارم میگم. اون تو اینو خواستن بشکنن، اینو بگن اینطور نیست که امیرالمؤمنین هر چی بگه حق باشه، باید دلیل بیاره. اینجور نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها هر چی بگن حق باشه، باید دلیل بیاره. در حالی که ما باورمون در امامت اینه، تمام کره زمین، تمام کره زمین بشن سلمان، همه اونا بگن این انگشتری مال منه، درسته؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یا امام زمان بگن مال تو نیست، این حکم درسته. صدیق یعنی این. عنایت فرمودی؟ تو اینو نذاشتن ما باور کنیم. عرض به خدمتتون که إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ببینید آیه رو که ما میخونیم همونطور که شما توی آیه نماز و تیمم و وضوء و غسل و اینا میرید محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میپرسید که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و حلیت، میگه یا رسول الله شما که فرمودید که ما وضوء بگیریم غسل بکنیم تیمم بکنیم چگونه است؟ تاریخ داره دیگه که وقتی یه نفر لازم بود تیمم بکنه خودشو در خاک قلتوند، بعد اومد پیش حضرت گفت آقا شما نبودین، من به اعتبار تیممی که تو آیه آمده بود من این کار کردم. حضرت گفتن نه لازم نیست، اگه بدل از غسل میخوای تیمم کنی همه بدنت رو به خاک آغشته کنی، نه دستتو اینجوری بزن، تازه حالا خاکم که نمیخواد به سنگم میشه دیگه و این تیمم حساب میشه. تا رسول خدا نگه هیچ کس نمیتونه چیزی بگه. شیعه و سنی به این معتقدن، شیعه و سنی معتقدن که قرآن برای استخراج احکام و جزئیاتش ما را این ظاهر کفایت نمی کند، ما نیاز به مبین داریم، نیاز به سنت پیامبر داریم، نیاز به تبیین پیامبر اکرم داریم صلی الله علیه و آله و نیاز به تبیین امام. اینو همه گفتن، بحث عقلی هم هست، عملا هم کسی نمیتونه این کارو بکنه. یعنی عملا اگه کسی ادعا کرد شما با او خیلی بحث نکنید، بگید خواهشن نماز صبح و با جزئیاتش که اگه ما شک کنیم اینطور اگه اون بشه اینطوری رد تو قرآن برای من درار، من خیالم راحت شه. نمیتونه. عرض به خدمتتون که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه قرآن هست یا نیست؟ چطور آیه تیممو شما میگی من بدم پیغمبر چی گفته؟ وقت آیه‌ای که عظیم و بزرگتر و اعظم از اون آیه تیممه لازم نیست تبیین پیغمبر؟ هر کسی بیاد بگه اهل بیت فلانی حله؟ نمیشه که. هر کی بیاد تعیین رجس بکنه حله؟ نمیشه. خب این که آیه که معلومه به مراتب بزرگتر است از آیه تیمم، از آیه وضو، داره به شما معرفی میکنه کسانی را که در اونها هیچ نقطه تاریکی، هیچ نقطه گمراهی، هیچ معصیت، هیچ چی توشون نیست. خب باز در مورد این آیه شیعه و سنی روایت نقد کردن، اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو مصداقش و پنج تن دانستن، حالا بعضیا اضافه کردن مثلا ازواج، یعنی زنان پیامبر رو صلی الله علیه و سلم، بعضیا چند نفر دیگر هم اضافه کردن، حالا دیگه میشه بحثای بعدی، ولی به هر صورت پنج تن جزءش هست. من میخوام ببینم رجس چیه. رجس بر مبنای روایت هر چیزی که زشتی باشه، آلودگی باشه، نقص باشه، ظلمت باشه، معصیت باشه، هر چی بگین رجس همه اونا رو در بر میگیره. رجس اساساً هر گونه ناپاکی رو میگن و طهارت به معنای مطلقش، چون ما میگیم مثلا طهارت از این نجاست، اما وقتی یطهرکم نمیگه از چی، میشه مطلق دیگه، درسته؟ یکی از اون روایات رو من خدمتتون بخونم که به موضوع بحث ما در واقع از این مسیر میخوام انشاءالله حرکت کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن الرجس و شک، بعد فرمودن والله لا نشک فی ربنا ابدا. رجس یکی از معانیش، یا رجس مصداقش اینجا که آمده شکه. شما میدانید وقتی یه روایت زلی آیه میخوانید موقعی میتوانید یه حکم نسبتاً مقبول بدین که همه ی روایات رو ببینید، نه با یه روایت، مثل احکام شرعی دیگه، بالاخره جای دیگه هم توضیح فرمودن. یکی از روایات اینه، رجس میشه شک. شک معمولاً در نزد ما جنسش یه امر غیر ارادیه. ما هیچ وقت نمیگیم من خودم رو به شک انداختم. البته حالا در جای خودش باید بحث بشه که ما پناه بر خدا میتوانیم کاری بکنیم که در مثلا چند قدم جلوتر به شک بیفتیم، ولی همینجا که نشستیم همین لحظه نمیتونیم شک کنیم که اینجا مثلا مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام هست یا نه. الان نمیتونیم شک کنیم. قبلا این اشاره شد که شک و یقین اموری نیست که کلیدش الان دست من باشه، بزنم شک بزنم یقین، نه نه، ولی مقدماتش، زمینش، بسترش، سببش بله در اختیار ماست. حالا حضرت میگن که اون رجز شکه، ما هیچ وقت در رب به خودمون هرگز شک نکردیم، این فعله، اینجا یه امر اختیاریه، درسته؟ ببینید این همون بلاییه که این همون در واقع رجزیه که همه ما مبتلاییم، همه ما مبتلاییم. یعنی چی ما در ربمون شک نکردیم هرگز؟ ببینید الله، خدای متعال، خدای ببخش من این تعبیر رو اینجوری به کار میبرم، خدای متعال موقعی که میخوان با من کار داشته باشن خب میگن رب، یعنی منو دارن سرپرستی میکنن، منو دارن حمایت میکنن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. رب تو کیست؟ الله. معتقدی؟ بله. پاش وایسادی؟ این سخته، چون ببینید ورودی همه ماها، ورودیمون به عالم وجود با چی بوده؟ با سند الستو ربکم قالوا بلا، همه امضا کردیم اثر انگشت، ما این وجود آمدیم. رب یعنی صاحب من، یعنی اون کسی که کارای من دستمونه، اون کسی که محتاجشم، اون کسی که اگه مشکل دارم باید برم پیش او، اون کسی که اگه کاری دارم باید او رو صدا بزنم یا ربه. اونجایی که حضرت یوسف در زندان به اون زندانیا میگن ارباب متفرقون، یعنی آدم بگه آقا فلانی این کار منو درست میکنه، فلانی اینجا منو حمایت میکنه، تا فلانی هست من غمی ندارم، آدم تقسیم میکنه زندگیشو در زندگی به لحاظ اسباب و وسایلی که هست. ما باید بالاخره همینجوری عمل کنیم. من به شما بگم آقا مثلا من میخوام این یه کاری اینجوری انجام بدم، شما این وسیله رو داری؟ به ماشین میگم، مثلا به تاکسی میگم من میخوام برم اینجا، شما منو میبری؟ همین کارا هست تو دنیا، اینجوری عمل میکنیم؟ نه، مهم اینه که صاحب اختیارت کیه، بزرگترت کیه، بزرگترت کیه، باید حرف گوش کنی، اون کسی که به او پناه میاری، اون کسی که باید جوابگوی او باشی، ربت کیه خلاصه، درسته؟ حضرت میگن ما تو این شک نمی کنیم. ما وقتی میخوام اعتقادی بحث کنیم میخوام که مشکل نیست، ما هم شک نمی کنیم. نه اتفاقا من خودم رو دارم عرض میکنم، ما صبح تا شب شک میکنیم، صبح تا شب شک میکنیم. الان ها که بالاخره قیمت ها بالا پایین میشه، دلار پس و پیش میشه و طلا، بالاخره یه مقدار رزاقیت خدا میره زیر سوال. البته هیچ وقت به رو خودمون نمیاریم و تصریح هم نمی کنیم، ولی بالاخره اجمالا احساس ضعف تو خدا میکنیم، خدای ببخش. ما خدا رو مجیب نمیدونیم، در حالی که اسم مجیب خدا به تبع دعای ما نشد مجیب، خدا از قدیم مجیب بود. ما خدا رو تست میکنیم با حاجت خودمون. مثلا درسته میگیم یا مجیب، یا مجیب، مجیب دعوت المضطر، ولی تدلمون این نیست. من از خدا نمیترسم، من خدا و سمیع و بصیر نمیبینم، من تو زندگی خانوادگیم با همسرم، با بچه‌ام، با پدرم، برادرم، خواهرم، مادرم، همسایه، همکار، گلاویزم، درگیرم، اصلا نمیدونم که ما داریم در جایی زندگی میکنیم که خدا میبینن، سمیع است، بصیر است، از من خواسته که بگذر، گذشت کن، خوش اخلاق باش. خدا گفته دیگه، نه من قرار نیست من خوش اخلاقیم رو خدا ببینه، شما که قرار نیست ببینید که. میتونم خوش اخلاق باشم یا نه؟ الان چیزی نمیگم بهت، جمع میکنم یه دفعه میکنم یه گوله توپ همچی میزنم به موقع بهت که جای اون تمام گذشتهایی هم که کردم جای اونام باشه و بیشترم باشه. خب ببین رب یعنی این، یعنی اسماء الهی، صفات الهی، باز اون تعبیر مسامحه‌ای که خودمون میگیم که اون مدل ارتباط من با خدای متعال که ربوبیت اوست. بله بله، متاسفانه من در اون خیلی شک دارم. حضرت فرمودن رشد یعنی این، و شک در ما هیچ راه نداره. اصلا ما شک نمی کنیم. ما فکر میکردیم که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس برمیگرده به این که نه مثلا گناه نکردن، پاکن. نه نه نه، خیلی بالاتر از این است مطلب. باز یه روایت دیگه بخونم خدمتتون. این روایت ذیل این آیه است که آیه رو بخونم خدمتتون. روایت از امام باقر علیه السلام که در قرآن خدای متعال می‌فرمایند که موقعی که آیه 124 سوره توبه، موقعی که یه سوره نازل میشه و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا، میپرسن که کدوم از شما ایمانتون تقویت شد و زیاد شد. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، اونایی که به خدا ایمان دارن با اومدن این سوره ایمانشون زیاد میشه و چهرهشون باز میشه، شادمان میشن. و اما الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که در دلشون مرضی هست که خودشون باعثشن. چرا؟ چون آیه سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، مایش مال خودشونه، اصلش مال خودشونه. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا وهم کافرون، رجس به رجسشون اضافه میشه، میمیرند در حالی که کافرند. کافر هم در مقابل مؤمن هم در مقابل شکوره، یعنی پوشاننده حقیقت و ناسپاس. عرض کنم که این رجسن الی رجسهم یعنی چی؟ حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسن الی رجسهم، حضرت فرمودن شکن الی شکهم. امروز تو جامعه ما بازار شک رونق داره و هر کس شک میکنه فکر میکنه خیلی خوش تیپه. کجا این بابش باز شده که آدمی که شک داره، یقین نداره، هنوز تو وجودش نسبت به ماجرایی مردده، این آدم ارزشمنده؟ چی شده این قیافه گرفتن تو جامعه تو این 30-40 سال خیلی دیگه مد شده اومده رو که نه بابا شما ها که زود یقین میکنین، شما ها که انگار کسی که یقین داره متعصبه، متحجره، نفهمیه که فکر نمیکنه. و اون کسی که این حالتو داره، همیشه شک داره و فلان داره، این مثلا خیلی روشن فکر و خیلی متعالی. و کی گفته اینو؟ قرآن یاد داد به ما؟ قرآن جایی دیدین از شک دفاع کنه؟ از ریب و زیق و مثلا اینکه مردد باشه آدم دفاع کنه؟ یا از نور، از بینه، از فرقان، از بصائره؟ ببینید رسما ما قرآن رو جابجا کردیم، ما آموزه هاشو، ما رسما اون چیزی که خدای متعال میفرماید، اونایی که ایمان میارن ما بهشون نوری میدیم، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خدا اینو داره میگه، خدا مسئله آیه نور رو میزنه، بعد میگه اونایی که دشمنن وضعشون اینه، نوری ندارن. وقت ما افتخار میکنیم که نور نداریم. ببینید الان شما همه بپرسید آقا این کتاب چیه؟ میگه بابا نمیدونم، فکر کنم این باشه، شاید هم اون باشه، نمیدونم، ممکنه اون یکی باشه. شما میگین آقا شما مثل که گیج تشریف دارین. خب کتابو خودت آوردی، نمیدونی چیه داری عروش میخونی؟ میگم ببین آدم نباید متاسف باشه که محکم بگم این کتاب اینه، باید یه راه نفس بذاری یکم فکر کنیم. نمیدونم چرا راجع به این کتاب اگه من چنین جمله‌ای رو بگم شما حس میکنید من یکم گیجم، ولی راجع به خدا اگه بگم گیج نیستم. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا تو خدا میشه شک باشه؟ در خدا که شکی نیست. ولی چقدر اینقدر گفتن و اینقدر مثلا یه کسایی گفتن، یه جورایی گفتن، از یه جاهای این گفته رو به ارمغان آوردن، ما باورمون شده. ما الان با خجالت میگیم آقا، با شرمندگی معذرت میخوام، من در مورد خدا یقین دارم، ببخشینا، من خیلی عذرخواهی میکنم. یارو میخواد قیمت دلار تعیین کنه، بهش میگه آقا دلار چنده؟ میگه نمیدونم، 10 تومن، 15 تومن، 20 تومن، همین حدوداست. میگه برو پی کارت، من راجع به دین میخوام حرف بزنیم، کافی شما صفر حرف بزنیم. پیامبر اکرم رو صلی الله علیه و سلم رو بر حق بدانیم. اینقدر آدم نباید صفر بگه. ولی تو قیمت دلار تا قرونش هم در میاری ها. این چه منطقیه تو ما؟ خب رجسن الی رجسم یعنی شک به شکشون اضافه میشه، درسته؟ خب حالا بذار این آیه رو بخونیم، بعد من دیگه بحثو ببرم انشالله، یه نتیجه بگیریم انشالله ادامش شب بعد اگه عمر و توفیقی بود. امام صادق علیه السلام در مورد این آیه فرمودن كذلك يجعل الله الرجس على الذين، این گونه است که خدای متعال شک را قرار میدهد بر چه کسانی؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حضرت فرمودن هو الشک، اونی که ایمان نمیاره خدا شک گذاشته بر اون. این فکر میکنه اول شک کرده بعد ایمان نیاورده. نه، عوضی داری فکر میکنی. مثل روز برات روشن بود، چون خدا ایمان که از شما مطالبه میکنه موقع که امر بر شما یقینی باشه دیگه. خدا 99% که پیغمبر نمیفرسته بگه ببینید سابقش خوبه، پدرش خوبه، امانت داره، قیافش خوبه، خوب حرف میزنه، همه چیش جوره دیگه بابا، چقدر شما بهونه میگین، قبولش کنید دیگه. ابدا هم چیزی نداریم، ما به هیچ عنوان نداریم. اینقدر امر پیامبری یه پیامبر باید روشن باشه که اون کسی که ساحره، کارش سحره و به دستور و دعوت فرعون آمده که حال موسی رو بگیره و قرارم از من المقرمین باشه، وقتی اونو میبینه اصلا مکسی نمیکنه، به سجده میفته، میگه آمنا بر رب العالمین. خب و تهدیدش هم میکنن که به صلیبت میکشیم، عذابت میکنیم، فلان میکنیم، بازم میگه دست بر نمیدارم. اینو چجور توجیه میکنی؟ هست موسی استدلال کرد؟ چی بود؟ آیه خدا رو دیدن. ببینید ما شوخی میکنیم، ما فکر میکنیم آیه خدا بگیر نگیر داره، آیه خدا مثل استدلال منه، مثل حرف زدن منه. اینطوری نیست، آیه الله هست، نشانه الله هست، الله اونو آیه کرده. بابا خدایی که منو خلق کرده این آیه رو بر من فرستاده، پس من بر نمیاد. خب لذا اون اول حقه بازی میکنه، خدا میگه هدیت میشه شک، برو تو خودت بلول، برو تار بتن دور خودت، هر کار میخوای بکنی بکن. امر به این روشنی رو چی داری میگی؟ این تو زندگی ما هست متاسفانه ها. اون جایی که آدم فهمیده بدی کرده، پدرش به مادرش تو این کاسبی خیانت کرده، دروغ گفته، وقتی روشن شد براش، فوری باید بره عذرخواهی کنه، فوری باید بره جبران کنه. به محضی که جبران کنه، عذرخواهی کنه، به محضی که این کار بکنه خودش هم میفهمه، انگار خدا بهش یه نور میده. و وقتی که این کار رو نمی کنه، این در واقع امری که خودش میداند غلطه، اینو میخواد با خودش حمل کنه، وقتی این کار رو میکنه تو وجودش داره در واقع هی شک پرورش میده. خب عنایت فرمودین؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که لا تجعلوا علمکم شکا، علمکم جهلا و یقینکم شکا. علمتونو جهل نکنید، یقینتونم شک نکنید، تبدیل به شک نکنید. شما برمیگردین میگین تو گفتی که یقین و شک کلیدش دست ما نیست. اینجا حضرت دارن میگن علمتون رو جهل نکنید، یقینتون رو شک نکنید. این یعنی چی؟ یعنی میشه علم و جهل کرد، یقین و شک کرد. آره خب بکنید اگه میتونید، بکنید همین زیر این آسمون. اگه کسی تونست همون لحظه که نشسته، مثلا روزه، بگی من میخوام شک کنم الان، زبون نوا واقعا شک کنه، نمیتونه. لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. خب یا امیرالمؤمنین، شما اینو که میفرمایید، خب ما میدانیم نمیشه چنین اتفاقی بیفته، اصلا دست ما نیست. منظورتون چیه؟ حضرت فرمودن ادامش، اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. ببین وقتی فهمیدی عمل کن، یقین کردی اقدام کن، معطلش نکن. این که میگم واقعیت داره. گفت من نذر کردم، یه مشکلی برام پیش اومد، نمیدونم چرا اینجوری نذر کردم، یه عددی نذر کردم، مثلا گفتم خدایا مشکل من، هرچه مثال دارم میزنم، من 320,000 تومان همینجوری عددی میخوام در راه رضای تو خرج کنم، یه حاجتم، یعنی مشکلم برطرف شد. یه ساعت دو ساعت بعد یکی زنگ زد، میشناختمش، رفیقم بود، آقا یه گرفتاری برای فلانی پیش اومده، اونم میشناختم، گرفتارش هم میدونستم درست. بعد به من گفتش که شما میتونی کسی رو پیدا کنی مثلا کمکی بکنه فلان. گفت پرسیدم که چقدر لازمه؟ گفت 320 تومان. گفتم حالا ببینم چیکار کنم. گوشو قطع کردم، پیش خودم گفتم خب حالا دوتا عدد یکی در اومد، که دلیل نمیشه که. ببین این پولی که تو نذر کردی مال تو که نیست دیگه، اونم که گرفتاره، اینم که زنگ زده که رفیق خودته، آدم مقیدی هم هست. چیه؟ میگم از این قضیه یه روز گذشت، هی شک من بیشتر میشد این کارو بکنم یا نکنم. اذا علمتم فعملو اذا تیقنتم فاقدمو. بنده نمیخوام بگم اونجا باید اون 320 تومن شرعن بده یا نه، اصلا بحث من اینا نیست. اگر کسی وقتی دانست عمل نکرد، اینا روایت دارم عرض میکنم، وقتی علم میاد باید عمل باشه، نکه عمل نکرد داره خودش رو خراب میکنه، او داره شک و به جانش میاره. توی کربلا، توی اتفاقاتی که در کربلا افتاد، حالا توی خود کربلا که خیلی از این اتفاق زیاد بود، که افراد میفهمیدن دارن اشتباه میکنن، میفهمیدن نباید این کارو بکنن. از جمله اونجایی که حضرت استغاثه میکنن، اونجایی که حضرت طلب آب میکنن بر حضرت علی اصغر علیه السلام، همه میدانن. اونجایی که حضرت علی اکبر به میدان میرود، همه میفهمن، همه میدانن اینا رو. ولی حالا رو جوه، روی نمیدونم این که نکنه ما رو بعدن مسخره کنن. راجب خور یادتونه، وقتی جناب هور پشیمان شده بود، بعد گفتش کجا داری میری؟ گفت دارم میرم اسبمو آب بدم. گفتش من گفتم این داره یه جایی میره، اینجوری نمیشه. خب بعد میگه من هیچ وقت هور رو اینجوری ندیده بودم. این آدم شجاعی بود، آدم محکمی بود، چرا اینجوری شده؟ هور میگه خب من دیدم که بین بهشت و جهنم مخیرم. من رفتم به عمر سعد میگم عمر سعد تو گفتی میخوام بترسونیم، خب ما اومدیم بترسونیم دیگه، ولی شنیدم میخوای بکشی. عمر سعد گفت بله میکشیم، کمترینش اینه که سرها رو از بدنها جدا میکنیم. ببینید هور فهمید درسته؟ فوری برگشت. عمر سعد هم فهمید. عمر سعد وقتی نامه نوشت به عبیدالله، گفتش چی شد داستان تو و حسین؟ گفت داریم یه کارهایی میکنیم. شمر رو فرستاد با یه نامه. شمر آمد گفتش که امیر گفته که من تو رو نفرستادم مذاکره کنی، سوال کنی، فرستادم بکشی حسینو، تکلیف رو تعیین کن، هستی برو جلو، نیستی امیری رو بده به من شمر و برو پی کارت. ملک ریان مال من. همین عمر سعدی که خودش نمیخواست این کار رو کنه، خودش قبلا گفته بود کسی نمیتونه جواب خون حسینو بده، همین ها رو میدونست. ببین دقت کنین ها، ببین وقتی بارق میزنه به ذهنت، وقتی میفهمی عوضی داری میری، وقتی میفهمی این کاری که کردی غلطه، چرا عذرخواهی نمی کنی؟ چرا بر نمی گردی؟ میترسی شکسته بشی، آبرود بره؟ خب هر همینجا خدا بهش لطف کرد تونست مردانگی بکنه. مردانگیش به این نبود که بابا ما تو اینجا معروفیم، ما رو فرستادن جلو، ما پهلوانیم، اینا وصف هر بود دیگه. تو اون طرف اگه میگفتن یه نفر تو کوفه شجاع نشون بده، من هر رو نشون میدادم. چه اینجوری شدین؟ شوخی نداره. بله آدم میشکنه، داغون میشه. اون موقعی که فهمیدی برو عمل کن، معطلش نکن. جبران عذرخواهی، توبه است، هر چی هست سری برو عمل کن. به محضی که فاصله بندازی، شیطون میپره وسط، شک میفته در وجودت. درسته؟ پس این که فرمود یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اینا یه کاری کردن، به شک افتادن. فکر نکنم همجودم راه میرم آقا چرا من شک کردم؟ چی رو شک کردی؟ چند بار اذان شنیدی بلند نشدی نماز بخونی؟ هر کی یه حدی داره دیگه، خجالت نکشیدی؟ همجود نشستی تخمه بشکنی حرف بزنی؟ رفیقت که فرار نمیکرد که. یارو تو محل کارش اذان میگن، وامیسته همونجا، میگه دو دقیقه صبر کنید، یالا میخوان از من جنس بخرن، سود کنم، نخواستم، نمازشو میخونه. تو چه بهانه‌ای داری؟ ببینید من وقتی صدای اذانو میشنوم اینجوری ها میشنوم، بعد میگم برم بخونم، نمیخونم، همینجا دارم در خودم رخنه ایجاد میکنم از شک، همینجا میاد تو. فهمیدی باید در جا عمل کنی. توی داستان ما چند تا داستان داریم توی مجلس اسارت، من چند تاشو شبای قبل خونده بودم، یه دونش هم اینجا بخونم خدمتتون. این توی مقتل ابی مخنف اومده، این که دارم خدمتتون میگم. بله، مقتل ابی مخنف بالاخره جز مقاتل از مقاتلیه که بعدیا خیلی ازش نقل میکنن. ما هیچ وقت توی حوادث تاریخی، هیچ وقت، نه الان، نه 10 سال پیش، نه تاریخ انقلاب، نه قبل، نه قبل، نه قبل، هیچ وقت شما نمیتونی یه کتابی پیدا کنی تاریخی بگین هرچی نوشته والله العلی العظیم عین حقه و مقابل این هرچی هست عین باطله. نمیتونی این کارو بکنی. تاریخ یعنی این دیگه. میگه رأس الجالوت با یزید تکلم کرد. حالا این یا اسمه یا یه گروهیست، یعنی اشاره به، مثلا میگه مثلا حجت الاسلام یا مثلا فلان، اشاره به. گفت ای یزید به خدا قسم بگو که این سر بریده از کیست؟ تو مجلس شراب داره میگوست. و گناه وی چیست؟ گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است که مادرش فاطمه دختر محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، پیغمبر ماست. پرسید به چه جهت او را کشتی؟ گفت اهل عراق برای او نامه نوشتند، دعوت کردند که بیاید. بیاد برای چی؟ برای حکومت، که بیاید حاکم بر ایشان شود. فرماندار من عبیدالله ابن زیاد او را کشت. اولا دقت کنید، نمیگه چون یه سوالی کرده من نکشتم، اون یه غلطی خودش کرد. رسول جالوت گفت او پسر دختر پیغمبر است، چه کسی به خلافت از او سزاوارتر؟ خب مخواستی بیاد خلافت بکنه دیگه. خب ای یزید بدان که بین من و حضرت داوود 33 پدر فاصله است. در روایت دیگری این تعداد رو خیلی بیشتر، نزدیک 2 برابر خورده بیان میکنه. بعد نقل میکنه مثلا لهوف چی گفته، اینا رو بررسی میکنه پایین. و هنوز طائفه یهود مرا تعظیم و احترام میکنند و خاک قدم مرا برای تبرک بر میدارند و به سر و صورت خود میمالند. بی حضور من ازدواج نمیکنند و بدون من امری را صحیح نمی دانند. اینا عجیب نیست دا. الانم تو خیلی از جاها بعضی از علما و مثلا بزرگان و باشونی رفتار رو میکنن. ولی دیروز پیامبر شما در میانتان بود، امروز فرزندش رو کشتید. به خدا شما بدترین امتهای عالم میباشید. ببینید با این اسلام نمیشه جهان رو فتح کرد. تا حاکمان اسلام اینان، تا داعی اسلام، اون که داعی اسلام داره داعشه، هیچ کس تو دنیا نباید مسلمون شه قاعدتا، عقلا نباید مسلمون شه. وقتی این صحنه رو میبینه باید بگه من بیزارم از دین شما. به خدا شما بدترین امتهای عالم میباشید. یزید در غضب شد و گفت اگر نه این بود. ببینید حالا این خودش کلی صحبت داره، ولی خود شما من فکر کنم همه مطلب رو میگیرید. اگر نه این بود که پیغمبر ما فرمود من آزا معاهدن کنتو خصمهو یوم القیامه. هر کس یک کسی رو که باش پیمان داره، عهد و پیمان داره، اذیتش بکنه، من روز قیامت دشمنشم. اگر نبود که پیغمبر ما اینو گفته و ما با شما یه عهدی داریم که مثلا به هم متعرض نشیم، به خاطر جسارت تو را میکشتم. دقت کردیم؟ ما با شما یه پیمان داریم، حالا توی غلطی کردی، من اگه تو پیمان پیشین ما با هم نشیم زده بودم دور کشته بودم. پیغمبر ما گفته این کار رو نکنید، پیغمبر هم اینو گفته. رسول جالوت گفت ای یزید، آیا پیغمبر با کسی که معاهد را اذیت کند دشمن است، ولی کسی که فرزندش را بکشد دشمن نیست، حق باز؟ اینجا پیمان یادت اومد، شما خواستین بیعت کردین با فرستاده امام حسین، چی میگین؟ پسر پیغمبر شماست، قربان همچو پیامبری. بعد رو به سر بریده سید و شهدا علیه السلام کرد، گفت یا ابا عبدالله. ببین به محضی که روشن شد مطلب براش معطلش نکرد. یا ابا عبدالله، در پیشگاه جدت برای من گواهی بده که من شهادت میدهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شریک ندارد، و شهادت میدهم که جدت بنده و پیغمبر خداست. شهادت میده، به رأس مطهر احترام میکنه، میبوسه. یزید دستور میده میکشنش، همون یزیدی که اون روایت رو خوند. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.